بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 236 روز سه‌شنبه مورخ 1/7/93.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بیانات مدرسه نجف مرحوم آی خویی برای اثبات این که قید و شرط در جمله به هیئت رجوع می کند بدون استحاله بیان شد. وجه دوم ایشون این بود که اشتراط به دو معناست، دو تا تفسیر داره، تارتن تزیق در مقابل اطلاق است، جزئی محال است همچه تزیقی داشته باشه. مرتن اخرى تقیید به معنای تعلیق است در مقابل تنجیز، تقیید به معنای تعلیق مشکلی نداره، استحاله نداره، اشتراط برای هیئت یعنی تعلیق هیئت بر یک قیدی و اینم محال نیست. عرض میکنیم این پاسخ ایشان هم اشکال شیخ انصاری رو مندفع نمی کنه، به خاطر این که تعلیق یک متعلق در صورتی متصور است که برای آن معلق دو فرد تصور بشه، یکی با تعلیق دیگری بدون تعلیق. مثلا بیع دو فرد ممکنه داشته باشه، یکی بیع قبل از صلاة جمعه و دیگری بیع در حال صلاة جمعه. شارع مقدس چون دو فرد از بیع قابل تصویر است، یه فردشو میاد فرد معلقشو تحریم میکنه، میفرماید اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. پس بنابراین تعلیق هم محسس و مزیق حکم است به یک فرد در تعلیق هم تا اطلاق و سعه و شمول سابقا فرض نشود، تعلیق معنا نداره. لذا در ما نحن فی هم اگر شرط قید هیئت است، به تعبیر مرحوم های خویی تعلیق است، لازمه تعلیق توسعه سابقه است. بدین معنا که وجوب اکرام دو فرد داره، یکی بدون مجیء زید، دیگری با مجیء زید. حکم مقید و مزیق شده است به حالت مجیء زید، از توسعه و اطلاقش خارج شده. بنابراین کلام مرحوم شیخ به اشکال ایشون ثابت است که پس متعلق هیئت اطلاق داره، توسعه داره، در حالی که شما میگید موضوع له هیئت خاص و جزئی است. اشکال دوباره برگشت. خب حالا صبر کنید، تو بحث واجب معلق او بحثش میکنه، او از یک نگاهی بهش تو واجب معلق نگاه میکنیم که بحث بعدی ماست، بحثاش خواهیم داشت. خیلی الان اینجا به این توضیح، به این کلام مرحوم آقای خوی و مرحوم آخوند و نکته خیلی چیزی نداره. یعنی در این تصویری که ما در نقد آقای خویی داشتیم و در تصویر آقای خویی خیلی محظور ایجاد نمی کنه. مقصود مرحوم شیخ چیه در واجب معلق اونجا توضیح خواهیم. خب بسیار خوب، آیا اطلاق احوالی رو اگر گرفتید یک نوع سعه هست یا نه؟ خیلی اگه بازم سعه باشه ممکنه اشکال مرحوم شیخ وارد باشه. حالا اجازه بدید اطلاق احوالی یه نوع سعه خواهد بود. پس از این که پاسخهای مرحوم آخوند و مدرسه نجف مرحومای خویی بیان شد و اشکال مرحوم شیخ به نظر همچنان باقی است، حق در پاسخ از اشکال مرحوم شیخ به نظر ما پاسخی است که به اجمال محقق اصفهانی در نهایت الدرایه و مطرح میکنم. خلاصه اون پاسخ این است که این که ما میگوییم موضوع له در حیات و حروف جزئی است، یعنی چه؟ اگر این تفسیر درست روشن بشود نتیجه میگیریم این جزئیات منافاتی با تضییق هیئت نداره و هیچ استحاله‌ای درش نیست. توضیح مطلب این است که ما به تفصیل در مبحث معانی حرفی چند مقدمه رو ذکر کردیم و توضیح دادیم که معنای حرفی جزئی است، یعنی چه؟ یعنی تعلق و قوام به طرفین داره، مثل وجود رابط در فلسفه. اشاره کردیم که معانی اسمیه وجودات مستقل غیر مرتبط به یک دیگرن، سیر، بصره، کوفه، اینا معانی اسمی مستقل هست. برای ایجاد رابطه بین اینها که این ایجاد رابطه هویتی به جمله و به کلام میدهد، احتیاج داریم به وجود رابط. الان دیگه تکرار نمی کنیم، اونجا مراجعه کنید، دو سه تا مقدمه گفتیم، وجود رابط رو در فلسفه توضیح دادیم، دیگه الان جای بیانش نیست و توضیحاتش بس کردیم پارسال یا پیرسال، اونجا مراجعه می کنید دیگه. لذا اشاره کردیم که این وجود رابطی که در معنا بین وجودات اسمی ارتباط برقرار میکنه، در عالم کلام و محاوره و گفتگو ایجاد این ارتباطات بین معانی اسمیه توسط حروف و حیات است، سیر، بصره، کوفه، هیئت، یه ابتداییت رابط، یه انتهاییت رابط میاد، جمله مفید میشه. سرتو من البصره الی الکوفه، اون هیئت سرتو من ابتداییت و الی انتهاییت معنای حرفی، ربط بین این اسامی مستقل و بین معانی مستقله ایجاد میکنه. و در اون بحث اشاره کردیم هر وجودات مستقلی رو که با فاعل و مفعول و مبدع و منتهاش حساب کنیم، هر جمله یه وجودات رابطی داره در خود اون جمله که عین تعلقن به اطراف، جزئی بودن معنای هیئت و معنای حروف این است که در هر جمله‌ای وجود رابطش عین تعلق است به طرفین، لذا در سرت من البصره الی الکوفه یک وجود رابطه خاص است، در سرت من قم الی تهران وجود رابطه خاص دیگری است عین تعلق به طرفه. و بدین معناست که میگوییم معنای هیئت جزئی است، یعنی متقوم به طرفین است. جزئیت به این معنا در هر جمله با جمله دیگه ممکنه متفاوت باشه، یک بار طرف میگوید سرتو من البصره الی الکوفه، بار دیگر اطراف رو اضافه میکنه، نسبت دیگری پدید میاره، میگه سرتو من البصره الی الکوفه بالسیاره، یک وقت میگه به طائره، یک وقت میگه ماشیه است. هر کدام از این نسب جزئی هستند، اطرافشون زیاده و کم بشه، این نسبت غیر از اون نسبت هست. در معنای حیات هم دقیقا همین معنا وجود داره، هیچ مشکلی نیست یک هیئت که وجود رابطه است مطلق توسط مولا جعل بشه، بفرماد اکرم عمره، یک هیئت ایجاد شد و انشا شد، جزئی هم هست خاص این مورد، دوباره مورد انشاء کند. این جا اک زیدون فکرمه، این هیئت مباین با هیئت سابق است و این هیئت تزیق داره. غیر از اون تزیقی که هیئت سابق داشت، این مغایر با اوست، او یه جزئی است، این یه جزئی دیگر است، هیچ اشکالی نداره این یک نوع تزیق داشته باشه، او یک نوع تزیق داشته باشه. بار سوم مولا بفرماید این جا اک عمرون و لبس العمام فاکرمه. هیئت سالس جزئی خاص سوم تزیق خاص دیگری دارد. لذا نتیجه این که دقت کنید، این که میگوییم معانی حیات جزئی است، معناش این نیست صیغه امر یه نسبت طلبیه جزئی خارجی داره که همه جا همونه و قابل تغییر نیست. ای که انه اینجور تصور شده، لذا گفتن او هیئت محال یک قید بخوره سمه یک قید سالس بخوره. معنای جزئی این نیست، معنای جزئی یعنی وجود رابط در فلسفه، یعنی قوام به طرفه. این مشکلی نداره که با این نگاهی رو خوب دقت کنید، با اون بحثایی که اونجا کردیم تطبیق بدید، تا دقیقا اول باید مبنا روشن بشه، اون مقدماتی که عرض شد و وجود رابط در فلسفه چیه و مثال زدیم و توضیحات و حرفای فلاسفه و اونا همه اینجا دخیله. بنابراین اگر جزئیت معنای هیئت یعنی قوام به طرفه، هیچ مشکلی نداره. این هیئت یک جا وجود بگیره، یک نوع قوام به طرفه این داشته باشه، جای دیگه هیئت دیگه وجود میگیره، به او ارتباطی نداره، قوام به سه طرف داره، ولی جزئی خارجی است، یعنی جزئی است، قوام به اطراف داره ولی یغایر اون یکی را. با این نگاه نتیجه میگیریم این که شیخ انصاری فرمودن معنای هیئت چون جزئی است استحاله دارد تقیید او، پاسخش این است که معنای هیئت جزئی است، نه یعنی یه جزئی خارجی است که دیگه قابل تقیید نیست، جزئی است یعنی قوامش به اطرافه و در هر انشائی ممکنه یک هیئت قائم به اطراف باشه مغایر با هیئت دیگه. الهونا، نتیجه رو بگیریم بعد گوش میکنیم. الهونا نتیجه این شد که ما قبول داریم مثل شیخ انصاری و مشهور اصولیین که موضوع له در حروف و حیات خاص است، یعنی جزئی است. ما ذلک هیچ استحالهی تقیید معانی حرفی و حیات به قیودی نداره، چون جزئی بودن یعنی قوام به طرفین، و هر فردی از معنای هیئت یغایر و سایر اون افراد و معانی رو. این پاسخ محقق اصفهانی است که نهایت الدرایه رو مراجعه میکنید. به نظر ما حل مشکل کاملا از این نگاه است که او جزئیت رو بفهمیم یعنی چه، یعنی قائم به طرفه. یادتون است که عین این اشکال رو از احد الاعلام از اساتذه‌مون حفظه الله بیان کردیم، گفتیم ایشون در مباحث اصولشون علاما کتبه و مقررشون میگن وضع عام است، موضوع لم عام است نه خاص، به خاطر اینکه معنای هیئت قابل انطباق بر کثیرین است. جواب دادیم گفتیم اون تصویر کلی ماست، اون اصلا وجود رابط نیست. یه ان نسبت الابتداییه که میگیم من براش وضع شده، خودش معنای اسمی است، من برای او وضع نشده، من برای مصادیق خارجی وضع شده. یه ان نسبت الابتداییه خودش میشه معنای اسمی، لذا او رو نمیتونی اونجا اشکال رو بیان کردیم. قبول دارم این توهم ممکنه اینجا بشود که اینه که اند شما کلی فرضش کردید این موضوع لش نیست. اونجا جواب دادیم، توضیحاتش هم گفتیم، شما هم ظاهرا بودید. چطور؟ صد در صد این خوب دقت کنید، او توسعه‌ای که فرض میکنید در معنای اسمی است نه در معنای حرفی. معنای اسمی اینا مصداق باستاب اونن در عمل، ولی خودش نیستن. این پارادوکس هم نیست، اونجا کاملا توضیح دادیم، خیلی لطیف عرض کردم، چند تا مقدمه فلسفی گفتیم. اونجا گفتیم از معضلات بحث وضع همین بحث کیفیت تصویر وضع آن موضوع لخاص، اینم با وجود رابط قابل حله. شما وجود رابطی که در ذهن تصویر میکنید فلسفیان، این وجود رابط متصور شما وجود رابط نیست، ولی قابل انطباق بر اونا هست. اینا رو توضیح داده بود. خب این بحث میدونید چیه؟ شما بحث میکنید میگید آقا آیا اگر هیئت هیئت واحده است معنا دارد که این هیئت مقید به فردی، فردش مقید باشه دون فرد آخر؟ این رو در بحث شرط بررسی میکنیم. این تنها اشکال بر این مبنا نیست که قابل جواب هم هستش. العطف فی مرحله تکرار که ان هیئت تکرار شده، یعنی در مقام تصویر تکراره، در مقام کلام اختصار برگزار شده است که ان گفته است اکرم زیدن و اکرم عمرن، در جای خودش هم جواب داره. وقت یک هیئت مقید میشه و یک هیئت مطلق میشه و هیچ اشکالی هم نداره، استحاله این نخواهد. خوب دقت کنید، لب در یک قسمت با حرف آخون با حرف آقای خویی شریکه، ولی در اون هویت اصلی بحث متغایره. مرحوم آخون که فرمودن از اول انشاء می شود چنین، ایشون جزئی رو چوری معنا کردن، جزئی خارجی، نزا اصل اشکال رو وارد می دانستن. اگر جزئی خارجی باشد، این سعی که مرحوم آخون میگه دیگه قابل تصویر نیست، اشکال بر ایشون وارده. اگه جزئی خارجی است، خب بسیار خوب، خیلی خوب، آفرین. تو همشون چی گفتن؟ نظیر جواب دوم مرحوم آقای خویی بود به نظر من. نظیر جواب دوم آقای خویی است. خیلی با هم متفاوته. ببینید ایشون فرمودن که اگر وجوب را انشاء کنید ثم تقیده به کذا، اشکال داره. جواب دوم مرحوم آقای خویی. اما اگر از اول انشاءش کنید مقیدن، این اشکالی نداره. انشاء او مقیدن اشکال نداره. ما چی پاسخ دادیم به مرحوم آخون؟
نه.
اصلا من از سری الى سریا متفاوته. تفاوتش هم در فهم جزئیت هست. ببینید اون جور که مرحوم آخون جزئیت رو فهمیدن لا محاله جواب ایشون حاسم ماده اشکال نیست. اگه جزئی است به این معنا جزئی است، اگه جزئی خارجی است معنای هیئت، شما تصورتون قبل امور کلی. جواب دادیم گفتیم شما تصورتموه کلی، لذا هر جوری رو مقیدش بکنید که انه کلیت برش در نظر گرفتید. پس با جزئی خارجی خب بعد توضیح بدید من استفاده بکنم. اشکال دوم در مقام در استحاله رجوع قید به هیئت اشکالی است که به تعبیر مدرسه نجف مرحومای خویی می‌فرمایند عمده اشکال در مقام این اشکال است نه اشکال اول، که این بیان رو مرحوم آخوند در کفایه به عنوان یک انقلت مطرح میکنن. البته بعد اشکال نکنید آقای خویم به عنوان اشکال سوم میارن، ولی اون اشکال دومی که ایشون میگن از حرف ناینی اون اشکال نیست در حقیقت، اون خیلی قابل ذکرم نیست، حالا مراجعه میکنید. مهم این اشکال دومه که حالا تحت عنوان اشکال سوم تو کلمات آقای خویی آمده. قبل از بیان این اشکال مقدمه ای را عرض میکنیم. مقدمه این است که کرارن در اصول بیان کرده ای که در تکوینیات انفکاک بین ایجاد و وجود محال است. توضیحش این است که وجود و ایجاد حقیقت و ذاتشون واحد است، اختلاف به لحاظ و اعتبار است. به عبارت اخرى، حالا در این الفاظ مناقشه نکنید دیگه، با یه الفاظ بیان میکنیم ولو فلسفیاً بعضی تعابیر درست نیست. ایجاد یعنی دادن لباس وجود به یک ماهیت، یه ماهیتی رو فرض کنید موجب میاد لباس وجود بهش میده، اینو میگن ایجاد. خوب دقت کنید با این نگاه هر جا ایجاد باشه وجود هست، معنا نداره بگیم ایجاد الان شد ولی وجود نیامد. ایجاد یعنی دادن لباس وجود، چیز دیگه این نیست. اگه لباس وجود بهش داد یعنی دادی بهش دیگه، معنا نداره بگیم ایجاد الان وجود الان نیست. پس بنابراین در تکوینیات فلاسفه میگن محال است انفکاک بین ایجاد و وجود. در اعتباریات که وجود یعنی انشاء یعنی اعتبار گفته می شود تفکیک انشاء از منشأ محال است. درست مثل تفکیک ایجاد از وجود، یعنی معتبر چیزی رو اعتبار کنه اما اون چیز اعتبار نشود، انشا بکنه اما منشا نداشته باشه. چنان که تفکیک انشا از چنان که تفکیک ایجاد از وجود محال است، تفکیک انشا از منشا محال است. حالا اشکال دوم این است که کم شیخ انصاری می فرماید اگر هیئت انشا شود با یک قید، با یک شرط، لازمش تفکیک انشا است از منشأ و تفکیک انشاء از منشأ محال است. این یک سه چهار دقیقه توضیح داره که بذارید توضیحش فردا بگیم و بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.